رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. حماس سازمانی تروریستی در آمریکا و اروپا پیشنهاد جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا درباره آتش‌بس در غزه را مثبت نامیده است. جو بایدن پرزیدنت آمریکا روزی 31 می طرح آتش‌بس در غزه را که گفت از جانب اسرائیل پیشنهاد شده است در صفحه‌اش در شبکه ایکس تویتری سابق اعلان کرد. در اظهارات حماس که آن را خبرگزاری رویترز اقتباس کرده است، گفته می شود که این گروه هر پیشنهاد برای وضع آتش‌بس دائمی، رهایی محبوسان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل و بازسازی غزه را قبول دارد. هرچند جو بایدن گفت این طرح را اسرائیل قبول دارد، ولی بنیامین نتانیاهو سروزیر این کشور روز 1 ایون اعلان کرد که از هدفش برای نابودی پوره حماس دست نمی کشد. او در اظهارات گفت به هیچ شکل اجازه نمی دهد تا در غزه گروه تندرو باقی ماند و به اسرائیل تهدید کند. بار دیگر نتانیاهو تکرار کرده است که تا پیروزی و آزادی گروگان ها از دست حماس می جنگد. شب 1 ایون هزاران نفر در اسرائیل دست به اعتراض زدند و از حکومت خواستند که با آتش‌بس راضی شده گروگان‌ها را رها نمایند. جو بایدن گفته است که حماس دیگر قدرت ندارد که با اسرائیل تهدید کند و توانایی‌هایش ضعیف شده است. ماهواره یا دستگاه کیهانی چین چنه 6 به طرف تاریک ماهتاب فرود آمد. مقامات چین خبر دادند که هدف این دستگاه جمع آوری و انتقال نمونه‌های از خاک ماه به زمین است. تا کنون هیچ کشور طرف تاریک ماه را که از زمین دیده نمی شود تحقیق نکرده بودند. چنه 6 باید دوام 2 روز 2 کیلوگرم از زمین ماه نمونه بگیرد و دوباره به سیاره زمین برگردد. دانشمندان چین تخمین میکنند که احتمال این دستگاه کیهانی روزی 25 میون در حدود مغولستان به زمین فرود آید. دانشمندان میگویند نمونه ها از خاک ماه کمک میکند تا درباره پیدا شدن ماهتاب و زمین و تمام سیستم آفتابی معلوماتی بیشتر پیدا شود. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین با لوید آستین وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا در دالان‌های نشست آسیایی در مسائل امنیتی که با نام گفتگو شنگریلا در سنگاپور ادامه دارد واخورده است. پرزیدنت اوکراین گفت که با آستین درباره پرزور کردن سیستم ضد هوایی این کشور و انتقال جنگنده‌های F-16 گپ زدند. زلنسکی با بایدن برای اجازه حمله به خاک روسیه با سلاح‌های آمریکایی تشکر گفته است. پیشتر آمریکا گفته بود با اوکراین اجازه نمی‌دهد که با سلاح‌های آمریکایی به خاک روسیه ضربه زند. روزی 31 می رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که ایالات متحده آمریکا با اوکراین اجازه داده است که به نظامیان روس در داخل خاک روسیه ولی در نزدیکی مرز اوکراین حمله کند. هنوز با اوکراین اجازه حمله با موشک دور پروازی اتاکمز به خاک روسیه دادن نشده است. محمود احمدی نژاد پرزیدنت سابق ایران برای شرکت در انتخابات نوبتی پرزیدنتی در این کشور خود را نام‌نویس کرد. رسانه‌های دولتی ایران روز 2 میون خبر دادند که احمدی نژاد روز گذشته ثبت نام شده است. ثبت نام نامزدها برای انتخابات روز 28 میون در ایران تا 3 میون دوام می‌کند. انتخابات پیش از مهلت پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران در صدمه چرخبال برگزار خواهد شد. احمدی نژاد دو دوره 5 ساله سال 2005 تا 2013 پرزیدنت ایران بود. مخالفانش او را در سرکوب اعتراضگران و قتل و کشتار مردم بیگناه عیبدار میکنند. در زمان احمدی نژاد رابطه ایران با تاجیکستان خوب بود. چندین نفر از چهره های سرشناس ایرانی برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی نامنویس شدند و معلوم نیست که این بار احمدی نژاد تا کجا شانس پیروزی دارد. بر اساس سندهای دادگاه ناحیه بسمنی 1700 نفر جبردیده حادثه حمله به تالار کنسرت کراکوس سیتی هال در ولایت مسکو دانسته می شود. این معلومات را میدیازون از قرار دادگاه با تمدید حبس 4 گمانبر شرکت در حمله دریافته است. در این حادثه 800 نفر چون شاهد ثبت شدند. تا حال مقامات گزارش دادند که بیش از 20 مورد کافتکاب انجام یافته 650 مورد سنجش تعیین شده است. در میان آنها اینچنین سنجش های بالیستیکی، معاینه فنی آتش نشانی و سنجش مهندسی ساختمانی تعیین شدند. حمله تروریستی با کراکوس شامی 22 مرد رخ داد و در آن حادثه 144 نفر کشته شد. یک قسمی آنها را حملگران با تیر تفنگ کشتند ولی اکثریت در نتیجه سوختار و نفسگیر شدن جان دادند. شاخه خراسانی گروه ممنوع دولت اسلامی ادعا کرد که این حمله را جنگجویان آن انجام داده است.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شد دو سه تومن ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتون با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفو جستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که دفعات بیریم
www.azadi.org.
مقیم اشروف که او را خدای سروزیری تاجیکستان قاهر رسولزاده نام میبرند با گمان قلابی دستگیر شده است. مامورانی میلیسه در ولایت سوخت به ضد او روز 8 می امسال پرونده گشودند. اشروف 65 ساله در بازداشتگاه شهر خوجند است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. اکبر شریفوف سخنگوی ریاست کارهای داخلی سوخت روز 3 می به رادیو آزادی گفت پرونده مقیم اشروف بر اساس قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تاجیکستان سنجیده می شود. این بند قانون درباره تصرف مبلغ به مقدار مخصوصا کلان است و جریمه یا از 8 تا 12 سال زندان را در نظر دارد. اکبر شریفوف افسود مقیم اشروف چند سال پیش به باوری یک ساکن خوجند در آمده برای فروش مغازه چاروشیانه $320,000 گرفته است. بعدن به نقل او مغازه را باز به کسی دیگر فروخته مبلغ اولی را باز پس نداده است. موقع مقیم اشروف و یا وکیلی مدافعش معلوم نیست. پیوندانش در این باره گپ زدن نخواستند. یک شخصی نزدیک به این خانواده در صحبت حضوری به رادیو آزادی گفت مسئله در جریان حل شوی است. منظورش این بود که ضرر شخصی دعواگر به زودی جبران کرده خواهد شد. معلومات درباره کار و شخصیت مقیم اشروف زیاد نیست. طبق اطلاع رسمی وی ساکن ناحیه بابوجان غفوروف است. خودش در شبکه اجتماعی فیسبوک جای زیستش را شهر خوجند و مسئولیتش را مدیر شرکت سیاحی سپوتنیک نوشته است. او را خدای سروزیری تاجیکستان قاهر رسولزاده نام میبرند. پسرش پرویز اشروف با دختری کلانی این منصبدار بلندپایه تاجیک اویلا برپا کرده است. بازداشت مقیم اشروف در حالی است که رسانه‌های تحقیقگر همین ماه مالکیت بعضی از پیوندان قاهر رسولزاده را در سوغد دوشنبه و دبی آشکار کردند و این گزارش در شبکه‌های اجتماعی باعث به بحث زیاد شد. OCCRP و مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان یافته روز 16 می در دایره طرح دبی انلاک ده خبر داد که بنابر سندهای یافته آن اقبال خان نوزیرا و همسری سروزیر تاجیکستان در دبی صاحب مالکیت است. بعد از یک روز نشر خبر در سامانه رادیوی آزادی با امضای کاتبات سروزیر جمهوری تاجیکستان از ایمیلی که ظاهرا به سروزیر تعلق دارد نامه رسید و در آن گفته می شود معلومات این خبر اساس واقعی ندارد و به حقیقت راست نمی آید. در پاسخ رادیوی آزادی به همین ایمیل نامه فرستاد که دلایل های تصدیق کننده به دفتر سروزیر تعلق داشتن نامه پیشنهاد کرده شوند. این نامه به جواب ماند یا شاید پاسخ همانا در راه است. در این بین 27 می OCCRP در سامانه خود متن پوره مربوط به موضوع را منتشر نمود. وابسته به این خبر نیز موقع رسمی نخست وزیر و یا نزدیکانش عین حال معلوم نیست. خواهر رسولزاده از سال 2013 سروزیر تاجیکستان است. از آن پیش رئیس ولایت سوخت و وزیر آب بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
امامعلی رحمان که 32 سال باز جلوی قدرت را در تاجیکستان به دست دارد و پیوسته برای طولانی ماندنش در صدر حکومت تنقید می شود، در اظهارات گفت که هیچ کس در زندگی و منصب ابدی نیست. این خبر را از من امیر سویف بشنوید. او این حرف را روز 3 می در صحبت با اهل علم و معارف در دوشنبه به زبان آورد. به نظر می رسد هدفش از این اظهارات نه تغییر زودرس در حکومت داری بلکه بیشتر مقام علمی است. چون در ادامه صحبتش افزود
رسم دنیا همین است که هیچ کس در زندگی و منصب ابدی نیست و کسی حتما جایگزین کسی دیگر می شود، از جمله شاگرد با جای استاد. با جای دستگیری کردن جوانان نسبت به آنها کوتاه بینی و تنگ نظری ظاهر نمودن کاری تماما نادرست می باشد.
پرزیدنت تاجیکستان در گذشته هر سال در استانه نوروز با نمایندگان علم و معارف ملاقات کرده مسئله های وابسته به این سوها را در میان میگذاشت. بعضی از روشنفکران و نمایندگان مخالفان آن را بیشتر معرکه ستایش از رئیس جمهور و جای حل مشکل های شخصی میدانستند. در 4 سال آخر چنین ملاقات نگذشت و سببش هم معلوم نیست. مقامات میگویند روز 30 می برای بررسی رشد علم و دورنمای آن، آموزش علم های طبیعی و ریاضی، اختراع کاری، تربیت کادر، نمایندگان علم و معارف را جمع آوردند. ایده دیگر باور دارند که این ملاقات به تصمیم های آخر حکومت، از جمله به تبلیغ فرهنگی به اصطلاح ملی و مبارزه با تندگرایی پیوند دارد. در هر صورت در ملاقات روز 30 می رئیس جمهور تاجیکستان با اصطلاحات در اکادمی ملی علم ها دعوت کرد و گفت کار این نهاد جوابگوی خرج نیست که با آن کرده می شود. برای بازنگری کار اکادمی و اصطلاحات در آن 3 ماه فرصت داده شده است. پیشنهاد اصطلاحات عمیق در این نهاد هنوز سال 2011 از طرف اکادمیک اکبر تورسون رسانه‌ای شده بود. رحمان او را با وعده اجرای این برنامه به وطن دعوت کرد، ولی شرایط اجرای طرح را فراهم نآورد. امام علی رحمان از سال 1992 تا 1994 رئیس شورای عالی و از سال 1994 تا این دم پرزیدنت تاجیکستان است.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
در برخی منطقه های ترکمنستان به اصطلاح پلیس اخلاق فعال شده است. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. ماموران ملیسا در ترکمنستان یک زن و شوهر جوان را به نقض معیارهای اخلاقی در جامعه متهم کردند. آنها روز 7 می هنگامی به آغوش گرفتنی همدیگر در توقفگاه به دست افتادند، ولی مرد میگوید حادثه نه به عشق و عاشقی بلکه حالت روحی همسرش وابسته بود. مرد جوان به خبرنگار رادیو آزادی نقل کرد که آن روز همسرش بسیار ناراحت بود و میگریست و اون خواست به آغوش گرفته آرامش کند. و افزود خانوادهش مشکلی پولی دارد و مسئله خریدن یک نو دارو آنها را بسیار ناراحت کرده بود. به نقل او خادم پلیسی که روز 7 می نزد آنها در محله بهار شهر ترکمن آباد قرار داشت رفتن نمی خواست و از آنها طلب کرد که برای اثبات وضع اویلویشان شناسنامه و سند عقد نکاح را نشان دهند. او گفت هرچند بر اساس شناسنامه ثابت شد که آنها همسرند، پلیس رفتن نمی خواست و از آنها پاره طلب کرد. این مرد جوان گفت با بالای مشکلی بیپولی و ناراحتی همسرش کار این خادم پلیس مثل سوخته نمکاب شد. عین زمان او گفت که از انتقام جویی پلیس نگران است، از این رو نمیخواهد نامش نشر شود. درباره شکار عاشقان در ترکمنستان قبلا هم گزارش ها نشر شده است. خبرنگاران رادیو آزادی درباره حادثه های بازداشت و حتی حبس جفت هایی که در مظهر عام دست به دست یا در آغوش هم دیده شده اند در پایتخت ترکمنستان شهر اشقابات و ولایت مرو هم گزارش ها دادند. در مرو به اصطلاح پایمال کنندگان معیارهای اخلاقی را به دست زولانه زده مجبور کردند درس اخلاق گوش کنند. ساکنان ترکمن آباد گفتند موج نوی محدودیت ها برای عاشقان از ماه اپریل شروع شد، وقتی چندین دانشجو و جوان محلی از هجوم یک باره پلیس شکایت کردند که خود را چون پلیس اخلاق وانمود میکرد. اکثری بازداشت شده ها گفتند در نهایت با دادن پاره از پلیس رها شدند. یک دانشجوی دانشگاه ترکمن خیمیا به رادیو آزادی گفت که اولهای ماه می وقتی با یک دختر ملاقات داشت موردی هدف پلیس قرار گرفت. پلیس در اول تهدید کرد که این دو را برای به هم زدن ترتیبات جمعیتی حبس میکند، ولی در نهایت پاره گرفته آنها را جواب داد. ساکن دیگر این کشور گفت یک شام او و یک دختر را پلیس زمان نگاه داشت که در دست پرچم ملی ترکمنستان ایستاده بودند. به نقل او افسر پلیس آمده گفت مگر میشود زیر پرچم ملی ایستاده چنین رفتار ناشایسته برای یک ترکمن کرد؟ افسری که نخست به باز کردن پرونده جنایی تهدید نمود، بعد لحظه او را کنار برده طلب نمود که پول برابر با $30 بدهد، ولی وقتی فهمید که همگی $10 دارد پول را گرفته هر دو را جواب داد. سنجیدن درستی نقل های ساکنان امکان ندارد و مقامات در ولایت لبیاب به درخواست خبرنگاران رادیوی آزادی پاسخی ندادند، ولی مقامات در ترکمنستان در گذشته هم با محدود کردن آزادی های مدنی و شهروندی ساکنان معروف می باشند. در ولایت ساحلی بالکان پلیس به طور غیر رسمی قیود شبگردی جاری کرده مردم را از سیر و گشت های بعدی ساعت 9 شام من کرده است. ساکنان گفتند پلیس ورقه های پهن کرده از آنها تقاضا می کند که بدلیل شامگاهان از خانه بیرون نروند.
باشم در پای سینه دوست سال دوست داره یه دل که با مالش که من در فصل کینه
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان الهام علیف رهبر کشوری را مهمانداری کرد که حکومت را از پدرش به میراث گرفته است. قرار بود سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را هم میزبانی کند که نیز چند پیش به کرسی پرزیدنتی پدرش نشسته بود. حالا رستم امام علی پسر خود امام علی رحمان که عملا شخص دوم کشور است از جانب بعضی رسانه و اشاریان وارث کرسی پدر شمرده می شود. آیا این یک عمل قانونی و دموکراتی است و چی پیامد داشته می تواند؟ صحبت برنامه گپ آزاد امروز در همین باره است. سلام بینندگان گرامی، مهمانان ما هم سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شکرجان حکیموف سیاستشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خوب محترم سید جعفر عثمانزاده، گذشتن حاکمیت از پدر به پسر سلاله‌سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چی است؟ از شما شروع میکنه مرحمه.
سلام و درود بر شما و به استاد شکرجان حکیموف و بینندگان عزیز. ببینید، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد، هر مثلا حزب‌های سیاسی، تشکلاتی و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون معین میکند، حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یکون مثلا از طرف حزب خلقی دموکراتی، از طرف شخصا پرزیدنت یا حکومت، یکون اقدام، یکون اعلان نیست که رئیس با برای پرزیدنت آینده یعنی رستم امامعلی پیشنهاد کرده می شود. ولی قانونگذاری هم یکون محدودیت هم نیست که اگر که رستم امامعلی رو حزب خلقی دموکراتی پیشنهاد کند. برای همین باید در نظر بگیریم که چون قانونگذاری مخالف نیست و البته مردم حق دارند که هر چیز مشاهده کنند، پیشگویی کنند، تحلیل کنند، ولی مطابق قانونهای جاری جمهوری تاجیکستان یکان مثلا محدودیت نیست. و اگر گپ در سر شخصیت برود، البته این سوال دیگر است که میتوانیم در این باره بحث کنیم.
ببینید، اگر شما میگه که یعنی قانون هیچ ممانعت نکردن، و حالا میخواستم از شاکر جان حکیموف پرسم که نظر شما درباره این شیوه دولتداری و دولت سازی چی است؟ عین سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟
باید تاکید نمود که شکل اداره دولت تاجیکستان جمهوری است، نه منارخی مطلق و نه منارخی محدود. و یکی از استراتژی های دولت داری که طرز اصول جمهوری را اعتراف نموده است، با در نظر داشت رای و اراده مردم، تاریخ انتخابات و در زمان مقرر نموده برگزار نمودن انتخابات ها می باشد. انتخابات ها همزمان باید مطابق به سنت های حقوق بین المللی باشد، عادلانه و جایگیر شوی نیروهای سیاسی را در کشور افاده کند و افکار جمعیتی را نیز. اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری، باعث تأسف است که بعضی کشورهای پساشوروی و دیگر دولت‌هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان افتوریتری، توتالیتری یا خودکامه می باشند، با استفاده از اصولهای غیر مشروع با پیوندان و فرزندانشان یا به آنهایی که رابطه کرپسیانی دارند، شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پرزیدنتی به وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود میکنند که پیامدهای منفی نیز داشته است.
شاکر جان تشکر. ولی همچون قانونشناس شما، آیا قانونهای تاجیکستان به این سنر اجازت میدن که اینو آن درباره میراث وارثی امام علی رحمان بحث میکنن؟
وقتی که سخن درباره قانون میرود، از لحاظ نظری حقوق قانونهای حقوقی و غیر حقوقی هست. اما با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم، چون پارلمان بیشتر یا اکثریت مطلقش با نمایندگی از یک حزب طریق موافقه با مقامات قدرتی و حفظ حقوق انتخاب می شد، افاده کننده و انعکاس کننده اراده سیاسی نفره می باشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانون ها ماهیتاً با کنستیتوسیونالیسم و پارلمانتاریسم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده، فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود می کند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تأثیر منفی می رسانند. زیرا که در ذهن مردم و خاطره تاریخی مردم چنین یک اندیشه تشکل می یابد که بدون داشتن رابطه اولادی یا مناسبت های کرپسیونی با دایره هایی که تصمیم گیری در حل تقدیر دولتداری و روند اجتماعی و سیاسی تأثیر مؤثر دارند و وابستگی دارند. و از این خاطر چون این نظام ها نامکمل بوده، چون قاعده عادتاً در اینجا کرپسیه و طرز اصول فیودالی یا عصر میانگی با فرهنگ سیاسی تبدیل شده است.
تشکر.
و جلب سرمایه خارجی را نیز خلل‌دار میکند.
بله، حالا سوال من به سید جعفر عثمان‌زاده همچون وکیل پارلمان، شما باور دارید که اگر راه انتخابات پیش گرفته شود، یعنی نامزدی رستم امام‌علی در اونجا ذکر شده باشد، همه نامزدها حقوق و توان برابر خواهند داشت، و این باور داری؟
اگر ببینید این وضعیت و این سوالی که شما میتید، این باید از پهلوهای گناهگی باید نگاه کنیم. اون نظریه که استاد براز کردن این نظریه هست، ولی ما در یک دولتی زندگی میکنیم که درست است که دولت دموکراتی هست، حقوق بنیاد هست، دنیاوی هست، یگانه هست، اما ما مردم مسلمان هستیم و اوقدر سال نشده است از جنگ شهروندی و مناسبت بین قومی و اولادی و منطقوی، یعنی مردمی
مردم تاجیکستان در دوره گذریش به ارزش‌های دموکراتیک قرار دارد. همین دولت و مردم خودش در دوره جامعه ما در دوره گذریش به ارزش‌های دموکراتیک و مردم در دوره مطابق شوی به همین ارزش‌ها. و البته هر حزب حکمران و هر کسی که مثلا سر قدرت می‌آید، خب البته حق دارد که دیگر اون بیشتر نفوذ بگیرد، هم در پارلمان هم در اداره دولت. و البته چون پرزیدنت کسی که نشود، البته حزب او در اداره دولت بیشتر اشتراک میکند و دیگر مشکلات های دیگری که میشود اونا باید که پیشگیری کند. دیگر اینکه در دنیای امروزه که ما داریم با ارزش های زندگی فرانسه و انگلیا و امریکا ما زندگی کردن نمیتوانیم. باید اون کتاب ها کم تر یک طرفتر بمانیم، باید با واقعیت زندگی امکانات ها باید ما زندگی کنیم. درست است که همه حق دارد، حزب سیاسی حق دارد، مثلا رستم اومده حقوق دارد، جناب پرزیدنت دیگر که حالی مثلا جناب پرزیدنت سلامتیش خوب است، تو سال 2027 خانمگذاری او را معین کرده است، انتخاب شده است و باید پرزیدنت باشد. حالا خیلی بر وقت است که در این باره ما حرف بزنیم، چون که حالی وقتی چیم نامده سلامتیش خوب است، دولت در یک زینه روش، در یک زینه معتدلی اجرای وظیفه های خودش، مکانیزم دولت داره هست، ثبات آرام تامین است و دیگر فونکسیون که دولت خب وظیفه دارست اونم میکنند، ولی کمبودی البته در همه جا هست، کمبودی رو میبینیم، زینه به زینه اسلام نشوند. خب ما همقدر اقتدار داریم، دولت ما در یک موقع گیوگرافی نمین فشارهای سیاسی منطقوی دولت ها برقدر به دیگری هست که خب من از این دیگر زیاد چه دیدم نمیتوانم و فکر میکنم که بعضی طلبات و حواسوی که زیاده که میکنیم نسبت دیگرگون کردن دولت، ساخت دولت داری و دیگر دیگر و فکر میکنیم چیزو بسیار بر وقت است. ما در چنین وضعیت در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم که میتونیم بسیار چیز رو از دست بتیم.
تشکر. شما در صحبت پیشتر گفتید که تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی است. آیا این پایمال شدن حقوق دیگران نیست؟ کنستیتوسی تاجیکستان همه را دارای حق و حقوق برابر میداند. چرا مثلا فرزند شما یا هر کس دیگری که ذکاوت استعداد رهبری را داشته باشد نتواند رئیس جمهور شود؟
ببینید، بیا در مقایسه با اگر رستم امام‌علی شما خود مقایسه کنیم، خب شما شخصا با او صحبت نکردید، از پیش اون لیاقت و مثلا صفات‌های آدمیت، صفات‌های رهبری را ندیدید. نه فرزند شما نه من وقتی که در مجلس یک جای مجلس نمایندگان باش مجلس عالی می شود، اونا اداره کردن گذراندن جلسه های مجلس عالی، جلسه های یک جای مجلس عالی و دیگر اداره شهر و داشتن نفوذ در اداره شهر، این کوریوسون نیست که هر کس کرده بتواند. در این جامعه ما، در این جامعه ما که اسلامگرایی خیلی بالا رفته است و محل پرستی و قوم پرستی و منطقه جداشوی هنوز ریشکن نیست، یعنی برای اداره نمین دولت و منفعت های ملی باید حزب است، گروه هست، نمیدونم کی است، باید باشد که این دولت اداره کند و منفعت های ملی را پیش از همه بالاتر بگذارد.
تشکر. درباره لیاقت رستم امام‌علی ما صحبت میکنیم، ولی سوال من از شاکر جان حکیموف، اگر ساده نگاه کنیم از دست یک عضو خانواده به دست عضو دیگری خانواده گذشتن حکومت یک کشور 10 میلیون نفری مثل خصوصی کردن حکومت و یا آن کشور به نظر نمی رسد؟
در 30 سال استقلال یک تجربه خیلی بد شده است و اون با انانه و عادت معاشرت و مناسبت تبدیل یافته است که خوب نیست. برای یک زمان محدود یک نفر میگیریم، در چند منصب تعیین میکنیم و به طور سنی از وی آدمی با استعداد، کادر بالایاقت، دانشمند با صلاحیت میسازیم. این نادرست است. من ده ها نفر را نامبر کرده میتوانم که نه تنها در مقام رستم امام‌علی، اینچنین وزیرها، رئیس ولایت و شهرها و ناحیه ها و در مؤسسه های تحصیلات عالی و نظام اکادمی علم ها بهتر و بیشتر و خوبتر برای منفعت ملت می توانند خدمت کنند. اما پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل کروپسیا، اولادبازی و قومگرایی پیشین شده است و وظیفه آنهایی که آگاه و بیدارند کم باشند هم آنها باید ملت از پس خود روی خاطر رسیدن
و آرمانهای ملی در دایره کنستیتوسیه رسانند بگویند و به آنها باید متوجه شوید.
تشکر.
این اول است. دویم.
بله.
دویم. طوری که علم اثبات میکند و تجربه سیاسی وقتی که عضوی خانواده وارث رهبر میشد، پدر نبیره و چنین دولت ها رو نامبر کردن ممکن است، هیچ وقت موفق نبوده است، نه در اقتصادیات و نه در سیاست، نه در علم نیز پیشروی ندارد، زیرا که شکلن و به طور سنعی مؤسس های تحصیلات عمل میکنند. برای چی ما در مؤسس های تحصیلاتی و زینای گناهونی آن میخونیم؟ برای چی ما فرزندان ما وادار میکنیم که از چند زبان آگاه باشند، از علم معاصر آگاه باشند، تا که در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و فعالیت ایجادی اینتلکتوالی موفق باشند؟ اما چون سیاست کادری غلط است، شخص پرستی وجود دارد و به طور سنعی و بدون انکار افکار جمعیتی با مخشویی مشغول هستیم، میگویم که گویا جامعه تیار نه. من در یکان سندی حقوقی از جمله کنستیتوسیا و سندهای دیگری حقوقی تاجیکستان که از عهده‌داری بین المللی وی برمی آید، عباره دوره گزارش را نخواندم، یعنی ترانسفرماسیا. من در هیچ جا ندیدم که دموکرات محدود بوده است و غربی بوده است و شرقی. قانونهای ما واقعیت تاجیکستان افاده میکند، فقط اراده سیاسی لازم است که اون تدریجا عملی شود. من باز میگویم گفت در باره شخصیت رستم و یا دیگرها نمیرد، سخن در باره اصول و مناسبت به کادرها میرود.
تشکر. تشکر. جناب سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین حرفای شاکر جان چی نظر دارید؟ شما چی میگوید به این حرفا؟
ببینید، هر کس حقوق دارد که ابراز نظر کند، ولی استاد گفتم که دموکرات غربی دیگر نمیشود. ما مثلا اخلاق زندگی ما وقتی که اسلامی است، طرز کاری ما، زندگی ما، فکرانی کارگری ما تغییر مییابد. ما نمیتونیم رنگ فرانسوس یا که انگلیس یا که مردم آلمان زندگی کنیم، رفت و آمد کنیم، دیگر کار کنیم. این چیزا رو باید آمیخته بد نکنیم. مثل حواسوی زیاد کم در کار نیست. من یک بوده که اینا میقپیم و اینا میقپیم، بگیم ما اونم رابطه ما در میشود، ما سمالیات رو حی میکنم. نمیشود. این پروسس در کار است. پروسس، بله، ما راه رویش دولت داری را انتخاب کردیم، ولی جامعه ما هنوز آماده نیست. امیدواریم جامعه ما پر از ارزش های دموکراتی پشتیبانی میکند. نیوخی در اینجا مشکلات دیگر است، در اینجا رویش دولتداری دیگر است. وقتی که در باره قومگذاری دیگر میگن، قومگذاری در همه جا هست، لیکن فقط اون اداره دولت زینه به زینه اینا در جا میگذارد. وقتی که در باره میگن اداره دولت، و ببینید این تمام وزارت ها هم از فرزندای پرزیدنت است. نیوخی از تمام منطقه های تاجیکستان در تمام سطح تمام متخصصان پر است. خود ما در پارلمان میبینیم، اونا میبین، حسابات میتین، سوال ها میتین، با دیگری که با وزارت ها سر کار داریم. ما متخصصان رو میبینیم، ما نمیبینیم در اونجا دقرا و فرخور دیگر همش اکثریت باشد. برعکس، یک بر دیگری به دست حساب کنید داخلی.
تشکر.
این چه نادرست است که بها دادن؟ مردم نادرست میفهمد. این نادرست است استاد عزیز. ببینید، همین در تمام ساحه ها متخصصان تمام چیز استفاده میکنند، ولی یک مشکل است که بعضی ها با سبب کم بودن معاش خب تاجیکستان را ترک میکنند. خب حق دارند، ولی بودجه ما همین قدر امکان دارد. با این معاش باید ما زندگی کنیم، یعنی راه رویش زندگی رو زینه به زینه دیگر کنیم. ما دولت ساخته استاده ایم.
تشکر. بله، ولی باید این رو هم بگویم که رسمی از دست پدر و پسر گذاشتن حکومت در دیگر کشورهای جهان هم دیده شده است. در 9 کشور آفریقا این کارو کردند، در کره جنوبی هم و حتی در آمریکا که البته آنجا از راه انتخابات آزاد دموکراتی صورت گرفته است. اما درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این رو میگن که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت رو به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلش میدن. نظری شما شاکر جان در رابطه به این سال چی است؟
من نمیخواهم که با خصلت یا خاراکتریستیکی جامعه اسلامی داشتن دولتداری تاجیکستان اصول اداره را بررسی کنیم. من از آن بر نقطه نظری من و زمینش آن است که конституция ва санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ. Мардуми рӯшанфикри Тоҷикистону огоҳи бедор, ҷонибдори шакли идораи ҷумҳурӣ ва нигоҳ доштани моҳияти асосии сохти конституционӣ, яъне демократия, дунявият, иҷтимоӣ, ягона ва ғайра. Дар ин хусус бояд шакку шубҳа набошад. Вале ман ва доираҳои муайяни шаҳрвандон ки ҷуръати гуфта надоранд, чунки масъулияти шаҳрвандӣ онҳоро водор мекунад, ҳассос ҳастанд. Фақат бо тактика ва баъзе масъалаҳое ки ба воқеияти давлатдорӣ ҳамчун падида ва зуҳуроти номатлуб ташаккул шисос ва дар зеҳни мардум ҷо мешавад, уна пешгирӣ кардан аст. Аз ин хотир, агар дар конституция ва қонунгузорӣ меъёр ҳаст, санадҳои ҳуқуқӣ ҳаст, бояд аз нуқтаи назари фалсафаи ҳуқуқ ва риояи рӯҳияи қонунгузорӣ ва конституция амалӣ шавад. Ягон баҳона боиси он нашавад ки имконияти иштироки озодро дар интихоботи одилона халалдор кунад. Ва ман ҳеҷ тасаввур намекунам ки интеллектуалҳои Тоҷикистон кӯшиши барҳам додани Тоҷикистонро доранд, ё онро ба Ўзбекистон рафта пайваст кардани, ё шӯравиро барқарор кардани, ё давлати ягон динӣ бунёд кардани бошанд. Ин ҳамаш манипуляция, ин асос надорад. Дуюм, дуруст шаклан гӯё намояндаҳо аз минтақаҳои мухталифи Тоҷикистон дар зинаҳои гуногуни давлатдорӣ ҳастанд, вале на онҳое ки шоиста, донишманд, ақлу фаросат, тамиз, масъулият доранд ва ҷавонмард мебошанд. تحلیل هست اثبات کردن یکان مشکلات ندارد. آنهایی که با همدیگر هم رابطه اولادی دارند یا همسبق هستند یا خدا هستند در این زمینه اونها را جلب کردن و گلخت و کچان به شلیخ و چیناندن که حیاتی حکومت خونده می شد و دولت عبرو نمی گیرد. موضوع این است و این است که هر لحظه باید ما درباره دموکراسی و معماهای دموکراسی و مشکلی و علتهای دولت سازی گپ زنیم تا که اصلاح شود و مسئولین مربوطه دولت گوشش نوایی باید داشته باشند تا که صفت زندگی مردم بهتر شود، شعار پرتویی ها کمتر، زمینش انتخابات عادلانه. ولی وقتی که ما به طور سنی شخصیت سازی میکنیم، کادرهای میسازیم، بیشترش مردم میداند که در چند پول هست و چند نیست و با کی در قفاش کی هست و کی مساعدت کرد، کی میانروی کرد و میانی چندین کادرهای با قوت شکستیم، اینا همه میدونن.
در باره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی ندارن، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک
آقای عالی شما. من کاملا موافقم.
یعنی چی؟
وقتی که مشاهده میکنه اگر دلشون به دولت سوزن، اونها باید قانونهای مکمل قبول کنند، شرایطی رو قبول کنند که زمینه جهت رشد استوار دولتداری باشد و در تشکل افکار سیاسی افضلیت و اولویت استراتژی دولتداری دموکراتی دنیوی را جا کنند. اما وقتی که میبینیم که منصب این اساسی دورتر شدن از امتیازهای دولت سوء استفاده کردن زمینه گذاشتن برای رواج مناسبت های کرپسیونی است و دیگر حالت های خصوصیتی سوبیکتی بر علیه امنیت ملی و زمینه های دولتداری و تحکیم استقلالیت مالیوی و اقتصادی و فرهنگی آن است، باید تدبیرها اندیشیده شود. اما این گفت‌ها باید در سطح گوناگون مقامات نمایندگی دولتی، جماعت دیهات، مجلس وکیلان خلق ولایت و شهر و ناحیه، پارلمان کشور گفته شود تا که اعتراض‌ها در شکل گوناگون و در کوچه گفته نشود. هیچ کی جانبدار متشنج شدن اوضاع اجتماعی و سیاسی نیست و هر کی چنین اندیشه دارد خائن است و دشمن ملت. اما هر روشن فکری که از درد دل روی خاطر بهتر شدن دولتداری و به سطح صفتا نو برآوردن طرز اداره آن و تغییر افکار بین المللی کوشش میکند، ما باید احترام قائل شویم، نه اینکه آنها را از تمام منبع های زندگیشان محکوم و محروم کنیم.
تشکر. سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ یعنی کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی، عملا رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ و ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلشون میدهند.
چگونه دولتی که نباشد، اگر نیروی سیاسی با قوت نباشد، جایگاه نداشته باشد، مکانیزم های اداره مثلا مفکوره مردم و یا جایگاه در نظر مردم نداشته باشد، اون نمیتواند به سر قدرت بیاید. همون میگوید که در رقابت، رقابت سیاسی است، اقتصادی است، یعنی باید بهتر است، یعنی باید زورتر است، باید قائل شدن در کار، همکاری کردن در کار. و هر روز یک کمبودی، یک تیره کافتن یافتن، کمبودی همه دارند، من هم دارم، شما هم یک کمبودی در ریشت یافتن ممکن است، لیکن آخی من ها ندارد که دیگر شما رشتون رو بتراشید یا که من گلستون نپشن یا که دیگر کارا نکنم، کمبودی در همه جا هست. ولی مکانیزم های اداره دولت در منتالیتیت مردم آسیا مرکزی خاراکتر های مخصوص کوچه دارد که باید به نظر بگیریم، چون در کجای دیگر را دورتر باید که نگاه کنیم. بله تاجیکستان رو باید دیگر کنیم، ولی دورتر باید نظر کنیم، یعنی شخصیت هایی که امکانات بیشتر دارند، شخصیت هایی که در اداره دولت از همه جبهه، از همه لحاظ امکان دارند. چی شما گفتنی است که بغیر از جناب رستم ملی در انتخابات کسی اشتراک نمیکند یا که دیگر نفر از حزب خلق دموکراتی اشتراک نمیکند؟ و برای چی فکر میکنید که حزب خلق دموکراتی باید در انتخابات باید اشتراک نکند و کی حقوق رستم جناب رستم ملی را محدود داشت که وای اشتراک نکند؟ حالا اون یکون اعلام نکرده است، حکومت نگفته است، پرزیدنت نگفته است، کسی پیشنهاد نکرده است، ولی یک جا به یک جایی که رفت. درست است میگویند که جناب استاد شهروزون حکیم گفت که شخصیت های با لیاقت زیاد هست. ما دیدیم بعضی وزیرها را که لیاقت اونها را دیدن، منطقه را نگاه نکردن، ماندن. ولی معلوم شد که کلان یک بخواینی دست میزنن، کلان استعداد علم دیگر است، ولی منفعت های ملی را پشتیبانی کردن این همه کردن نمیتواند. ما نمیتونیم رنگین کنیم مغزی سری آدم را ببینیم که چیکار کردن میتونه و احتمالات به کجا میبرد. ولی نظام امروزه در منطقه، در دنیا، در مثلا سازمان های منطقوی دنیاوی دیگر تاجیکستان را معرفی کرده است. ما یک جا به یک جا رفتیم، حق حقوق انسان یعنی که محافظت کرده میشود. تاجیکستان به یک از دولت های امن هم در منطقه هم در دنیا شناخته شده است، نه در آلمان، نه در مثلا عربستان، این سعودی و امارات یا که آلمان دیگر. من ندیدم بچه سیفی پنج و چار خودش ساعت ده شب رفته خلیب بخرد یک شیرینی اگون چی بخرد تنها، در ما تو 24 ساعت
تشکر.
دختر و بچه دیگر میگردن. اگر همین امن است، یعنی که این یکی از الیمنت ها است، الیمنت یکم این امن است، نه که امنیت تامین است. البته کمبودی ها در استحصالات، در صناعت، در طرز دولتداری، در اداره، یعنی عوض کردن کادرها شدن میگیرد. ولی دولت هم مثلا به فکر عقیده ما گوش میدهد که ما بعضی را تنقید میکنیم، استعفا دعوت میکنیم، بسیار سخت طلب میکنیم، حکومت هم که گوش میدهد. یعنی که باید به نظر ما همچون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، من از حزب خلق دموکراتی قول نیستم، لیکن در همه مثلا حالت ها موقع حزب دموکرات مردم ها پیشنهاد میکنم، اونا که قبول میکنم، یعنی باید از روی عقل، سواد، تجربه و امکانیت ها و منفعت های ملی باید ما پیشنهاد های علمی اساس شده به حکومت بکنیم. فقط در کوچه این نمیشود و این نمیشود، این قطعی نمیشود، پیشنهاد با پارلمان با حکومت کردن در کار. ما پیشنهاد ما با کلام میگیریم، مثلا میبینیم در اساس همون پیشنهاد مردم، ایراد مردم، تغییرات ایلوه، هر روز با قانون ها تغییرات ایلوه میشد. برای چی؟ برای که در بعضی حالات ها قانون کار نمیکند، یعنی در اساس مشکلات های مردم تغییرات ایلوه وارد میکنند که قانون کار کند، یعنی با مردم مطابق باشد.
تشکر.
با مردم آرام کمفورت ایست کند.
دو تیزیز یا نکته هست. اولش اینکه رقابت نه تنها در مناسبت های سیاسی، اینچنین در اقتصاد و فرهنگ و علم وجود ندارد. یک. دویم، اگر وجود می داشت، نوبسته از عقیده سیاسی، اعتقاد و موقع شهروندی، تلویزیون و رادیوهای تاجیکستان که همه‌شان از حساب شهروند طریق سپردن انداز نگاه داشته می شوند، به همین گونه موضوعها اجازت می داد و روی خط آنهایی که برخلاف کنستیتوسیه همچون سنزور هست و اصلا چهرهشان تا اعلان زمان انتخابات نباید باشد تا که شخصیت نشوند نمیشود. این مسئله های اراده سیاسی. دویم، هر نفری که نیتی راهبر شدن خواهد در هر سطح نباشد، باید خالصانه و روی خاطر منفعت های ملی و با در نظر داشت واقعیت های معاصر و برخورد در تمدن ها روید. اگر در کردار و رفتارش همه ظاهر شوی عمل های علامت های جنایت باشد، از محلگرایی سرکره تا کروپسیه و خائنی، باری های اصول احتمالیت بیگناهی مقامات و گولتداری حفظ حقوق تاجکستان و امنیت به سود براجعت کند و سود بررسی کند. این که نامزدهای احتمالی را علکی نسنجیده ندیده به آنها وظیفه باور نکرده گویا که آنها دشمن ملت یا محلگرا گفتند، این گونه یرلیک چسباندن این غلط است. پارلمان امروزه نمیتواند افادگر آرمانهای تمام قشر اجتماعی تاجکستان باشد، زیرا که آن نتیجه انتخابات عادلانه نیست. انتخابات ها تحت نظارت کمیسیه مرکزی ولی با دستورهای دیگر اداره ها برگزار کرده. من همچون نامزد و دیگر ها نیز میدانند اگر با وارد شدن 15 نفر روشن فکرای تاجیکستان و مثل حاجی محمد عمروف، شاکر جان حکیمو، رحمت الله زاهیروف یا چند نفر دیگر، فقط ملت آباد میشه و با شنیدن ایراد ها در زمینه نیروهای آداب کسبی قانون ها باز هم مکمل تر گردیده استوار نیز خواهد بود.
مهمانان گرامی، همکاران ما در دوشنبه پایتخت کشور از چند رهگذر هم درباره تحویل حکومت از دست پدر به پسر چند سوال کردند که حالا همراه میبینیم و سپس صحبتمون رو ادامه میدیم. مرحمت.
مقصد ما اگر تعیین سرور دولت بسوناش باشد، ما در همه وقت آبادی وطن اصول و صلاح که ما شب و در خانه خودمون نظر بکنیم، سوات نیم خوب کنیم.
پدر همون دونسته پیسر نگاه که باید حکمیت چیه.
تشکر به همصحبتان ما. و ظاهراً ساکنان دوشنبه می حراسان در این موضوع صحبت کنند، چون یک موضوع تابو دانسته می شد. حالا جناب سید جعفر سمزاده، نظر شما درباره این گفته های مردم چی است؟ به هر صورت
ببینید طبقه های گوناگون جامعه وجود دارد. این مردم کوچه است، ما مردمی که در کارخانه ها کار میکنند و هر کس حق و حقوق دارد نظر خودش را ابراز کنند. و این شما مثلا 5% مردم حالی نپرسیدید، همگی 10 آدم پرسیدید. برای همین هر کس حقوق دارد و انتخابات بود در اون وقت معین می شود، مردم باید پیشنهاد کند، یعنی ابراز کند. من فکر نمیکنم که اگر کسی در اینجا میگفت که رستم مال نمی ارزد و برده حبس میکردن، نه ممکن نیست. برای همین فکر اکنیدش هر کس بگد ازواد گفتم بگیرد. این شکر جان حکیم برادر عزیز میگد که یکم کسی همیره حبس میکند، نه یکم کس کارش ندارد، میگد ازواد گم بزند که
تشکر
بودش که.
مهمانان گرامی، یک کمی به نظر گرید وقتی برامون هم کوتاه است، برای زود زود باید ما به سوالا پاسخ گیریم. شکر جان حکیم، نظری شما چی بود درباره صحبت های سرایی همکاران ما؟ مرحمت.
یکمش اینکه در وجود شهروندان تاجیکستان ترس و هراس جا شده است و از این خاطر اونها از گفتن دایر به مسئله های مبرم دولت داری و حیات اجتماعی و سیاسی خودداری میکنند. این خوب نیست. دویم، در تلویزیون و رادیوی دولتی که باز میگویم و تاکید می نمایم تکرار شود، هم از حساب مبلغ گذارها و مثل من یعنی اندازه‌برنده ها نگاه داشته می شود، برنامه های تحلیلی نیست که با تاب و ذوق بیننده آگاه و بیدار موافق باشد و بنابراین مردم یا اینتلکتوال ها، روشن فکرها، زیایی ها طریق منبع های اطلاعاتی خارجی و الترناتیوی اطلاعات میگیرند. من در ناحیه های دوردسترین بودم، بغیر از ناحیه تیمرولی و مرهاب تمام تاجیکستان گشتم در دایره برنامه ها. نان خوردنی ندارد مردم، پایپاکش دریده، ولی چی مشچرکین اما ماهواره دارد و طریق ماهواره واردی تلویزیون ها میشد، شبکه ها میشد، از الجزیره، بی بی سی و غیره ها بهره میبرد.
و حالا بگذاریم به شخصیت و لایق بودن میراثبر. این جوانجا میخوانیم که رستم امام‌علی مهارت و استعداد کافی برای رهبری ندارد. جناب شاکر جان حکیم، نظر شما رو میخوایم در این باره بدونیم، یعنی تا کجا رستم امام‌علی از دید شما استعداد و مهارت رهبری را داراست و شایسته است؟
خب من فکر می‌کنم که انی خود دقیق گپ زنم، چون که پروفسور سوای خوب هست.
خیلی فشرده، خواهش می‌کنم.
من به شخصیت تو هویت رستم امام‌علی کار ندارم، ولی وقتی که رستم امام‌علی و دیگر کادرهایی که گویا که نیستن در جهان هستند، با خودم و با خودم بر این چک ها خودم بر اینها قیاس میکنم، سطح دانش، مهارت سخنوری، قابلیت گفتن، مسئولیت شناسی، صمیمیت در مناسبت با مردم، زمینه های داراگیشان، طرز و اصول زندگی، تربیه فرزنداشان بد بها میدیم.
تشکر جناب سید جعفر عثمان، به شما میگذاریم، یعنی که میخوایم بدانیم که تا کجا رستم امام‌علی از دید شما استعداد و مهارت رهبری را داراست. مرحمت، تا کجا شایسته است؟
ببینید، سرور از اون که امین شخصیت در آیله پریزیدنت کلان شد، ببینید در اونجا مدنیت و اخلاق و طرز آیله‌داری دیگر است، عادی نیست. پریزیدنت با مثلا همه وزیرها متخصصان گفتگو میکند، گپ میزند، دیگر پهلو است. مثلا در گمرک کار کردم، تمام همون مبلغ هایی که دیگر شخصان بانفروزی که نمیسپردن دیگر اونجا به ترتیب در آورد. کمیته کار با جوانان نفوذ اونها دیگر کرد، خوب تر کرد. در حکومت شهر هم خیلی تغییرات زیاد هست. خیلی من شخصا، شما رستم امام‌علی از پیش ندیدید، در صحبتش نبودید، من شخصا بودم در صحبت همین آدم. همین شخصیت باور کنید بسیار حلیم، بسیار خاکسار، بسیار با تمکین، نگاهی بلند ندارد، گپ نمی برد، داد نمی زند، یکان ویقار، یکان چیز الیمنتی مثلا که آدم شان و شرف پس کند یا که محدود کند نیست. در حضور آدم بسیار خوش آزاد حس میکند، بسیار نگاهی گرم دارد، بسیار یک صحبتی گرمی امین یک عادلانه دارد و من حس نکردم که این آدم بیسواد است. من از دانش او حس کردم که این شخصیت دارد، اینتلکت بلند دارد، اینتلکت بلند دارد این آدم. فقط البته یک رستم امام‌علی با پریزیدنت اگر شود، جناب رستم امام‌علی و تنها که همین دولت اداره نمیکند، ما وزیر داریم، پارلمان داریم، پریزیدنت اساسیاس وحدت ملی خب مدت جبهه اساسیا راهبری میکند، تمام ساختار امنیتی داریم، دولت تمام مکانیزم های اداره دولت و اقتصادات کشاورزی و دیگر همه را ایجاد کرد، این مکانیزم کار میکند.
تشکر جناب اسمو زاده، سوال بعدی ما هم در رابطه به همین موضوع است، یعنی در حال حاضر
بله، همچون شخصیت همچون انسان اینتلکتی بهترین دارد.
تشکر.
من برای این گفتم جواب میدم، من از نزدیک با این شخصیت صحبت کردم، من میدونم همین انسانیت در واقع آدم حلیم و خاکسار است. این خیلی فرزند، انمی خیلی متخصص در سطح اداره دولت ما بسیار کم است.
تشکر.
چنین
و در پایان برنامه
قدرت، یک دقیقه،
بله،
با چنین قدرت چنون طبیعت آرام و نظر بلندی ندارد.
بله شما گفتید، بله تشکر زیاد، بله شما گفتید. و حالا میرسیم به پایان برنامه و در پایان برنامه میخواستم نظری هر دوی شما را بدانم که تا کجا تحویل قدرت و یا گذشتن حکومت از دست پدر به پسر، اگر فرضی هم باشد، از دست امام‌علی رحمان به دست فرزندش رستم امام‌علی برای تاجیکستان چی پیامدهای جدی سیاسی خواهد داشت؟ خواهش میکنم شاکر جان، از شما شروع میکنیم، خیلی کوتاه و فشرده، خواهش میکنم. مرحمت.
منم با تحمل هستم، در آیلم اخلاق، انعنه و عرف و عادت ملی و دینی را رعایت میکنم، 4 فرزندم تحصیلات عالی دارد، یکیش دکتر علم است دخترم، پسرم به قریبی نامزدی علم می شود، این اول است. دویو اینجا صحبت من با بگم، من از خاکساری دروغین تاجیکی بیزار هستم، از این خاطر آشکارا صحبت میکنم، عزتی نفسی هیچ کی برسته نه، لیکن انتخابات عادلانه و آزاد باشد، کفالت امنیت نامزد حمایه کنیم و از فردا اعتباراً با شخصیت های الهیده، حزب های سیاسی، بحث و مناظره را با رعای آداب سیاسی تیم باوری کامل دارم که بیگذار رستم امام علی انتخاب شود، شاید 51% گیرد، شاید 55، لیکن 99 و 98% نگیرد. و فاجعه ملت است اگر در اطراف یک نفر یا یک خانواده گپ زنیم، گویا که فقط این خانواده یا این نفر که دختر یا فرزند فلانی است چه امکانیت بیشتری رئیس جمهور شدن دارد و دیگرها نه.
سید جعفر عثمان‌زاده، شما نظرتون چی است؟ و خیلی فشرده خواهش میکنم، یعنی پیامد انتقال قدرت چی خواهد شد؟ مرحبا.
انتقال قدرت اگر از حزب‌های سیاسی کسی انتخاب شود، البته این مردم انتخاب میکنند و حالت معین میکنند، و این که رستم امام علی شود اساسا برای ما یک چیز اساسی نمو ثبات و آرام آرام است که باید ما انتقال قدرت رو خیلی مثلا در این جامعه آرامانه باید گذارونیم. یا تبدلات در ما در کار نیست، چون که در جایی که دولت تاجیکستان است جایگیر شده است. ما یگان این خیلی حواسوی اروپایی را اینجا تخمین کرده و سنجش اکسپریمین کرده نمیتونیم، نیست همونطوری امکانیت در ما. یا چی میگه ما میخوام کمونیستی را بگردم، یا چی میگه دولت اسلامی باشد، یا چی میگه دموکراتی باشد، منفعت های ملی، ولی امروز در دوش یک دولت است. یا جنایتکار را کفتن فقط ساختار حکومت میوبد، ملا نمیوبد و آدم کمونیست هم نمیوبد، همی حکومت است، همی حکومت ساختارش میوبد. یعنی انتقال قدرت خواه جانب رستم امام علی است، خواه از کدام حزب دیگری هست، البته باید که در یک پیشبینی های سیاسی معتدل باید که جاری شود. و فکر میکنم که گذشتن انتقال اگر به دست جناب رستم امام علی هم شود، ما یکم چی باید نمیتیم. روند دولتداری یعنی مکانیزم ها و عهده‌داری هایی که ما دولت دارد در پیش مردم دارد، مکانیزم ها، نقشه هایی که چند ساله قبول کردگیم، اینا روند خودشون رو تغییر نمیابند، یعنی اینا زینه به زینه میشوند. ولی پدر از پسر میخواهیم نمیخواهیم باز یه فرقیتی دارد و البته با تغییرات دیگر.
تشکر. و بینندگان عزیز، ما به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما شاکرجان حکیموف، پروفسور حقوقدان سیاست شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، و سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات بودند. سپاس از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اگر پیشنهاد و یا نظری دارید لطفاً زیر برنامه ما بنویسید. بینندگان عزیز، و من میرزا نوی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر موضوع نیم با خنده های غمیان. جانی من آمدی صد سال گردر آمدی، جانی من خوش آمدی صد سال گردر آمدی. مرا بین باز بالا زی حقیقت مکن، نزدی دروغ کتا زبانم، مرا بشناس با چشم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. حماس سازمانی تروریستی در آمریکا و اروپا پیشنهاد جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا درباره آتش‌بس در غزه را مثبت نامیده است. جو بایدن پرزیدنت آمریکا روزی 31 می طرح آتش‌بس در غزه را که گفت از جانب اسرائیل پیشنهاد شده است در صفحه‌اش در شبکه ایکس توییتری سابق اعلان کرد. در اظهارات حماس که آن را خبرگزاری رویترز اقتباس کرده است، گفته می شود که این گروه هر پیشنهاد برای وضع آتش‌بس دائمی، رهایی محبوسان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل و بازسازی غزه را قبول دارد. هرچند جو بایدن گفت این طرح را اسرائیل قبول دارد، ولی بنیامین نتانیاهو سروزیر این کشور روز 1 ایون اعلان کرد که از هدفش برای نابودی پوره حماس دست نمی کشد. او در اظهارات گفت به هیچ شکل اجازه نمی دهد تا در غزه گروه تندرو باقی ماند و به اسرائیل تهدید کند. بار دیگر نتانیاهو تکرار کرده است که تا پیروزی و آزادی گروگان ها از دست حماس می جنگد. شب 1 ایون هزاران نفر در اسرائیل دست به اعتراض زدند و از حکومت خواستند که با آتش بس روزی شده گروگان ها را رها نمایند. جو بایدن گفته است که حماس دیگر قدرت ندارد که با اسرائیل تهدید کند و توانایی‌هایش ضعیف شده است. ماهواره یا دستگاه کیهانی چین چنه 6 به طرف تاریک ماهتاب فرود آمد. مقامات چین خبر دادند که هدف این دستگاه جمع آوری و انتقال نمونه های از خاک ماه به زمین است. تا کنون هیچ کشور طرف تاریک ماه را که از زمین دیده نمی شود تحقیق نکرده بودند. چنه 6 باید دوام 2 روز 2 کیلوگرم از زمین ماه نمونه بگیرد و دوباره به سیاره زمین برگردد. دانشمندان چین تخمین میکنند که احتمال این دستگاه کیهانی روزی 25 میلیون در حدود مغولستان به زمین فرود آید. دانشمندان میگویند نمونه ها از خاک ماه کمک میکند تا درباره پیدا شدن ماهتاب و زمین و تمام سیستم آفتابی معلوماتی بیشتر پیدا شود. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین با لوید آستین وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا در دالان‌های نشست آسیایی در مسائل امنیتی که با نام گفتگو شنگریلا در سنگاپور ادامه دارد واخورده است. پرزیدنت اوکراین گفت که با آستین درباره پرزور کردن سیستم ضد هوایی این کشور و انتقال جنگنده‌های F-16 گپ زدند. زلنسکی با بایدن برای اجازه حمله به خاک روسیه با سلاح‌های آمریکایی تشکر گفته است. پیشتر آمریکا گفته بود با اوکراین اجازه نمی‌دهد که با سلاح‌های آمریکایی به خاک روسیه ضربه زند. روزی 31 می رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که ایالات متحده آمریکا با اوکراین اجازه داده است که به نظامیان روس در داخل خاک روسیه ولی در نزدیکی مرز اوکراین حمله کند. هنوز با اوکراین اجازه حمله با موشک دور پرواز اتاکمز به خاک روسیه دادن نشده است. محمود احمدی نژاد پرزیدنت سابق ایران برای شرکت در انتخابات نوبتی پرزیدنتی در این کشور خود را نامنویس کرد. رسانه‌های دولتی ایران روز 2 میون خبر دادند که احمدی نژاد روز گذشته ثبت نام شده است. ثبت نام نامزدها برای انتخابات روز 28 میون در ایران تا 3 میون دوام می‌کند. انتخابات پیش از مهلت پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران در صدمه چرخبال برگزار خواهد شد. احمدی نژاد دو دوره 5 ساله سال 2005 تا 2013 پرزیدنت ایران بود. مخالفانش او را در سرکوب اعتراضگران و قتل و کشتار مردم بیگناه عیبدار میکنند. در زمان احمدی نژاد رابطه ایران با تاجیکستان خوب بود. چندین نفر از چهره های سرشناس ایرانی برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی نامنویس شدند و معلوم نیست که این بار احمدی نژاد تا کجا شانس پیروزی دارد. بر اساس سندهای دادگاه ناحیه بسمنی 1700 نفر جبردیده حادثه حمله به تالار کنسرت کراکوس سیتی هال در ولایت مسکو دانسته می شود. این معلومات را میدیازون از قرار دادگاه به تمدید حبس 4 گمانبر شرکت در حمله دریافته است. در این حادثه 800 نفر چون شاهد ثبت شدند. تا حال مقامات گزارش دادند که بیش از 20 مورد کافتکاب انجام یافته 650 مورد سنجش تعیین شده است. در میان آنها اینچنین سنجش های بالستیکی، معاینه فنی آتش نشانی و سنجش مهندسی ساختمانی تعیین شدند. حمله تروریستی با کراکوس شامی 22 مرد رخ داد و در آن حادثه 144 نفر کشته شد. یک قسمی آنها را حملگران با تیر تفنگ کشتند ولی اکثریت در نتیجه سوختار و نفسگیر شدن جان دادند. شاخه خراسانی گروه ممنوع دولت اسلامی ادعا کرد که این حمله را جنگجویان آن انجام داده است.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شده دو سه سامان ارزان
شده. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باورده رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوب هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
مقیم اشروف که او را خدای سروزیری تاجیکستان قاهر رسولزاده نام میبرند با گمان قلابی دستگیر شده است. ماموران میلیسا در ولایت سوخت به ضد او روز 8 می امسال پرونده گشودند. اشروف 65 ساله در بازداشتگاه شهر خوجند است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. اکبر شریفوف سخنگوی ریاست کارهای داخلی سوخت روز 3 می به رادیو آزادی گفت پرونده مقیم اشروف بر اساس قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تاجیکستان سنجیده می شود. این بند قانون درباره تصرف مبلغ به مقدار مخصوصا کلان است و جریمه یا از 8 تا 12 سال زندان را در نظر دارد. اکبر شریفوف افسود مقیم اشروف چند سال پیش به باوری یک ساکن خوجند درآمده برای فروش مغازه چهار آشیانه 320 هزار دلار گرفته است. بعدن به نقل او مغازه را باز به کسی دیگر فروخته مبلغ اولی را باز پس نداده است. موقع مقیم اشروف و یا وکیل مدافعش معلوم نیست. پیوندانش در این باره گپ زدن نخواستند. یک شخصی نزدیک به این خانواده در صحبت حضوری به رادیو آزادی گفت مسئله در جریان حل شوی است. منظورش این بود که ضرر شخصی دعواگر به زودی جبران کرده خواهد شد. معلومات درباره کار و شخصیت مقیم اشروف زیاد نیست. طبق اطلاع رسمی وی ساکن نویای بابوجان غفوروف است. خودش در شبکه اجتماعی فیسبوک جای زیستش را شهر خوجند و مسئولیتش را مدیر شرکت سیاحی سپوتنیک نوشته است. او را خدای سروزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده نام میبرند. پسرش پرویز اشروف با دختری کلانی این منصبدار بلندپایه تاجیک اویلا برپا کرده است. بازداشت مقیم اشروف در حالی است که رسانه‌های تحقیقگر همین ماه مالکیت بعضی از پیوندان قاهر رسولزاده را در سوغد دوشنبه و دبی آشکار کردند و این گزارش در شبکه‌های اجتماعی باعث به بحث زیاد شد. OCCRP و مرکز پژوهش فساد و جنایت های سازمان یافته روز 16 می در دایره طرح دبی انلاک ده خبر داد که بنابر سند های یافته آن اقبال خان نازیرا و همسری سروزیر تاجیکستان در دبی صاحب مالکیت است. بعد از یک روز نشر خبر در سامانه رادیوی آزادی با امضای کاتبات سروزیر جمهوری تاجیکستان از ایمیلی که ظاهرا به سروزیر تعلق دارد نامه رسید و در آن گفته می شود معلومات این خبر اساس واقعی ندارد و به حقیقت راست نمی آید. در پاسخ رادیوی آزادی به همین ایمیل نامه فرستاد که دلایل های تصدیق کننده به دفتر سروزیر تعلق داشتن نامه پیشنهاد کرده شوند. این نامه به جواب ماند یا شاید پاسخ همانا در راه است. در این بین 27 می OCCRP در سامانه خود متن پوره مربوط به موضوع را منتشر نمود. وابسته به این خبر نیز موقع رسمی نخست وزیر و یا نزدیکانش عین حال معلوم نیست. قاهر رسولزاده از سال 2013 سروزیر تاجیکستان است. از آن پیش رئیس ولایت سوخت و وزیر آب بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
امام علی رحمان که 32 سال باز جلوی قدرت را در تاجیکستان به دست دارد و پیوسته برای طولانی ماندنش در صدر حکومت تنقید می شود، در اظهارات گفت که هیچ کس در زندگی و منصب ابدی نیست. این خبر را از من امیر سویف بشنوید. او این حرفا را روز 3 می در صحبت با اهل علم و معارف در دوشنبه به زبان آورد. به نظر می رسد هدفش از این اظهارات نه تغییر زودرس در حکومت داری بلکه بیشتر مقام علمی است. چون در ادامه صحبتش افزود
رسم دنیا همین است که هیچ کس در زندگی و منصب ابدی نیست و کسی حتما جایگزین کسی دیگر می شود، از جمله شاگرد با جای استاد. با جای دستگیری کردن جوانان نسبت به آنها کوتاه بینی و تنگ نظری ظاهر نمودن کاری تماما نادرست می باشد.
پرزیدنت تاجیکستان در گذشته هر سال در استانه نوروز با نمایندگان علم و معارف ملاقات کرده مسئله های وابسته به این سوها را در میان میگذاشت. بعضی از روشنفکران و نمایندگان مخالفان آن را بیشتر معرکه ستایش از رئیس جمهور و جای حل مشکل های شخصی میدانستند. در 4 سال آخر چنین ملاقات نگذشت و سببش هم معلوم نیست. مقامات میگویند روز 3 می برای بررسی رشد علم و دورنمای آن آموزش علم های طبیعی و ریاضی، اختراع‌کاری، تربیت کادر، نمایندگان علم و معارف را جمع آوردند. ایده دیگر باور دارند که این ملاقات با تصمیم های آخر حکومت، از جمله با تبلیغ فرهنگی با اصطلاح ملی و مبارزه با تندگرایی پیوند دارد. در هر صورت در ملاقات روز 30 می رئیس جمهور تاجیکستان با اصطلاحات در اکادمی ملی علم ها دعوت کرد و گفت کار این نهاد جوابگوی خرج نیست که با آن کرده می شود. برای بازنگری کار اکادمی و اصطلاحات در آن 3 ماه فرصت داده شده است. پیشنهاد اصطلاحات عمیق در این نهاد هنوز سال 2011 از طرف اکادمیک اکبر تورسون رسانه‌ای شده بود. رحمان او را با وعده اجرای این برنامه به وطن دعوت کرد ولی شرایط اجرای طرح را فراهم نآورد. امام علی رحمان از سال 1992 تا 1994 رئیس شورای عالی و از سال 1994 تا این دم پرزیدنت تاجیکستان است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
در برخی منطقه های ترکمنستان به اصطلاح پلیس اخلاق فعال شده است. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. ماموران ملیسا در ترکمنستان یک زن و شوهر جوان را به نقض معیارهای اخلاقی در جامعه متهم کردند. آنها روز 7 می هنگامی به آغوش گرفتنی همدیگر در توقفگاه به دست افتادند، ولی مرد میگوید حادثه نه به عشق و عاشقی بلکه حالت روحی همسرش وابسته بود. مرد جوان به خبرنگار رادیو آزادی نقل کرد که آن روز همسرش بسیار ناراحت بود و میگریست و او خواست به آغوش گرفته آرامش کند. و افزود خانوادهش مشکلی پولی دارد و مسئله خریدن یک نو دارو آنها را بسیار ناراحت کرده بود. به نقل او خادم پلیسی که روز 7 می نزد آنها در محله بهار شهر ترکمن آباد قرار داشت رفتن نمی خواست و از آنها طلب کرد که برای اثبات وضع اویلویشان شناسنامه و سند عقد نکاح را نشان دهند. او گفت هرچند بر اساس شناسنامه ثابت شد که آنها همسرند، پلیس رفتن نمی خواست و از آنها پاره طلب کرد. این مرد جوان گفت با بالای مشکل بیپولی و ناراحتی همسرش کار این خادم پلیس مثل سوخته نمکاب شد. عین زمان او گفت که از انتقام جویی پلیس نگران است، از این رو نمیخواهد نامش نشر شود. درباره شکار عاشقان در ترکمنستان قبلا هم گزارش ها نشر شده است. خبرنگاران رادیو آزادی درباره حادثه های بازداشت و حتی حبس جفت هایی که در مسهر عام دست به دست یا در آغوش هم دیده شده اند در پایتخت ترکمنستان شهر اشق‌آباد و ولایت مرو هم گزارش ها دادند. در مرو به اصطلاح پایمال کنندگان معیارهای اخلاقی را به دست زولانه زده مجبور کردند درس اخلاق گوش کنند. ساکنان ترکمن آباد گفتند موج نوی محدودیت ها برای عاشقان از ماه اپریل شروع شد، وقتی چندین دانشجو و جوان محلی از هجوم یک باره پلیس شکایت کردند که خود را چون پلیس اخلاق وانمود میکرد. اکثری بازداشت شده ها گفتند در نهایت با دادن پاره از پلیس رها شدند. یک دانشجوی دانشگاه ترکمن خیمیا به رادیو آزادی گفت که اولهای ماه می وقتی با یک دختر ملاقات داشت مورد هدف پلیس قرار گرفت. پلیس در اول تهدید کرد که این دو را برای به هم زدن ترتیبات جمعیتی حبس میکند، ولی در نهایت پاره گرفته آنها را جواب داد. ساکن دیگر این کشور گفت یک شام او و یک دختر را پلیس زمان نگاه داشت که در دست پرچم ملی ترکمنستان ایستاده بودند. به نقل او افسر پلیس آمده گفت مگر میشود زیر پرچم ملی ایستاده چنین رفتاری ناشایسته برای یک ترکمن کرد؟ افسری که نخست به باز کردن پرونده جنایی تهدید نمود، بعد لحظه او را کنار برده طلب نمود که پول برابر با $30 بدهد، ولی وقتی فهمید که همگی $10 دارد پول را گرفته هر دو را جواب داد. سنجیدن درستی نقل های ساکنان امکان ندارد و مقامات در ولایت لبیاب به درخواست خبرنگاران رادیوی آزادی پاسخ ندادند، ولی مقامات در ترکمنستان در گذشته هم با محدود کردن آزادی های مدنی و شهروندی ساکنان معروف می باشند. در ولایت ساحلی بالکان پلیس به طور غیر رسمی قیود شبگردی جاری کرده مردم را از سیر و گشت های بعدی ساعت 9 شام من کرده است. ساکنان گفتند پلیس ورقه های پهن کرده از آنها تقاضا می کند که بدلیل شامگاهان از خانه بیرون نروند.
در پای سینا شد سال دوست داره یه پده که با مالش که من نفس کینا
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان الهام علیف رهبر کشوری را مهمانداری کرد که حکومت را از پدرش به میراث گرفته است. قرار بود سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را هم میزبانی کند که نیز چند پیش به کرسی پرزیدنتی پدرش نشسته بود. حالا رستم امام علی پسر خود امام علی رحمان که عملا شخص دوم کشور است از جانب بعضی رسانه و شارحان وارث کرسی پدر شمرده می شود. آیا این یک عمل قانونی و دموکراتی است و چی پیامد داشته می تواند؟ صحبت برنامه گپی آزاد امروز در همین باره است. سلام بینندگان گرامی، مهمانان ما هم سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شکرجان حکیموف سیاستشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خوب محترم سید جعفر عثمانزاده، گذشتن حاکمیت از پدر به پسر سلاله سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چی است؟ از شما شروع میکنه مرحمه.
سلام و درود بر شما و به استاد شکر جمکیوف و بینندگان عزیز. ببینید، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد، هر مثلا حزب‌های سیاسی، تشکلاتی و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون معین میکند، حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یکون مثلا از طرف حزب خلقی دموکراتی، از طرف شخصا پرزیدنت یا حکومت، یکون اقدام، یکون اعلان نیست که برای پرزیدنت آینده یعنی رستم امامعلی پیشنهاد کرده می شود. ولی قانونگذاری هم یکون محدودیت هم نیست که اگر که رستم امامعلی رو حزب خلقی دموکراتی پیشنهاد کند. برای همین باید در نظر بگیریم که چون قانونگذاری مخالف نیست و البته مردم حق دارند که هر چیز مشاهده کنند، پیشگویی کنند، تحلیل کنند، ولی مطابق قانونهای جاری جمهوری تاجیکستان یکان مثلا محدودیت نیست. و اگر گفت در سر شخصیت برود، البته این سوال دیگر است که میتوانیم در این باره بحث کنیم.
ببینید، اگر شما میگه که قانون هیچ ممانعت نکردن، و حالا میخواستم از شاکر جان حکیموف پرسم که نظر شما درباره این شیوه دولتداری و دولتسازی چی است؟ این سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟
باید تاکید نمود که شکل اداره دولت تاجیکستان جمهوری است، نه منارخی مطلق و نه منارخی محدود. و یکی از استراتژی های دولتداری که طرز اصول جمهوری را اعتراف نموده است، با در نظر داشت رای و اراده مردم، تاریخ انتخابات و در زمان مقرر نموده برگزار نمودن انتخابات ها می باشد. انتخابات ها همزمان باید مطابق به سنت های حقوق بین المللی باشد، عادلانه و جایگیر شوی نیروهای سیاسی را در کشور افاده کند و افکار جمعیتی را نیز. اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری، باعث تأسف است که بعضی کشورهای پساشوروی و دیگر دولت‌هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان افتوریتری، توتالیتری یا خودکامه می باشند، با استفاده از اصولهای غیر مشروع با پیوندان و فرزندانشان یا با آنهایی که رابطه کرپسیانی دارند، شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پرزیدنتی به وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود میکنند که پیامدهای منفی نیز داشته است.
شاکر جان تشکر. ولی همچون قانونشناس شما، آیا قانونهای تاجیکستان به این سنر اجازت میدن که اینو آن درباره میراث وارثی امام علی رحمان بحث میکنن؟
وقتی که سخن درباره قانون میرود، از لحاظ نظری حقوق قانونهای حقوقی و غیر حقوقی هست. اما با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم، چون پارلمان بیشتر یا اکثریت مطلقش با نمایندگی از یک حزب طریق موافقه با مقامات قدرتی و حزب حقوق انتخاب می شد، افاده کننده و ایجاز کننده اراده سیاسی نفره می باشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانون ها ماهیتاً با کنستیتوشنالیزم و پارلمنتاریزم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده، فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود می کند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تأثیر منفی می رسانند. زیرا که در ذهن مردم و خاطره تاریخی مردم چنین یک اندیشه تشکل می یابد که بدون داشتن رابطه اولادی یا مناسبت های کرپسیانی با دایره هایی که تصمیم گیری در حل تقدیر دولتداری و روند اجتماعی و سیاسی تأثیر مؤثر دارند و وابستگی دارند. و از این خاطر چنین نظام ها نامکمل بوده، چون قاعده عادتاً در اینجا کرپسیه و طرز اصول فیودالی یا عصر میانگی با فرهنگ سیاسی تبدیل شده است.
تشکر.
و جلب سرمایه خارجی را نیز خلل‌دار میکند.
بله، حالا سوال من به سید جعفر عثمانزاده همچون وکیل پارلمان، شما باور دارید که اگر راه انتخابات پیش گرفته شود، یعنی نامزدی رستم امام‌علی در اونجا ذکر شده باشد، همه نامزدها حقوق و توان برابر خواهند داشت و این باور داری؟
اگر بینیدم این وضعیت و این سوالی که شما میتید، این باید از پهلوهای گوناگون باید نگاه کنیم. اون نظریه که استاد براز کردن نظریه هست، ولی ما در یک دولت زندگی میکنیم که درست است که دولت دموکراتی است، حقوق بنیاد است، دنیاوی است، یگانه است، اما ما مردم مسلمان هستیم و اوقدر ساله نشده است از جنگ شهروندی و مناسبت بین قومی و اولادی و منطقوی، یعنی مردمی مردم تاجیکستان در دوره گذریش با ارزش‌های دموکراتیک قرار دارد. همین دولت و مردم خودش در دوره جامعه ما در دوره گذریش با ارزش‌های دموکراتیک و مردم در دوره مطابق شوی با همین ارزش‌ها. و البته هر حزب حکمران و هر کسی که مثلا سر قدرت می‌آید، خب البته هر دولت که دیگر اون بیشتر نفوذ بگیرد، هم در پارلمان هم در اداره دولت، و البته چون پرزیدنت کسی که نشود، البته حزب او در اداره دولت بیشتر اشتراک میکند و دیگر مشکلات های دیگری که میشود اونا باید که پیشگیری کند. دیگر اینکه در دنیای امروزه که ما داریم با ارزش های زندگی فرانسه و انگلیه و امریکا ما زندگی کردن نمیتوانیم. باید اون کتاب ها کمتر یک طرفتر بمانیم، باید با واقعیت زندگی امکانات ها باید ما زندگی کنیم. درست است که همه حق دارد، حزبای سیاسی حق دارد، مثلا رستم اومالی حق دارد، جناب پرزیدنت دیگر که حالی مثلا جناب پرزیدنت سلامتیش خوب است، تو سال 2027 قانونگذاری او را معین کرده است، انتخاب شده است و باید پرزیدنت باشد. حالا خیلی بر وقت است که در این باره ما حرف بزنیم، چون که وقتی چیم نامده سلامتیش خوب است، دولت در یک زینه روش، در یک زینه معتدلی اجرای وظیفه های خودش، مکانیزم دولت داره هست، ثبات آرام تامین است و دیگر فونکسیون که دولت خود وظیفه دارست اونم میکند، ولی کمبودی البته در همه جا هست، کمبودی رو میبینیم، زینه به زینه اسلام نشوند. خب ما همقدر اقتدار داریم، دولت ما در یک موقع گیوگرافی و نمین فشارهای سیاسی منطقوی دولت ها برکدار به دیگری هست که خب من از این دیگر زیاد چه دیدم نمیتوانم و فکر میکنم که بعضی طلبات و حواسوی که زیاده که میکنیم نسبت دیگرگون کردن دولت، ساخت دولت داریم و دیگر دیگر و فکر میکنیم چیزو بسیار بر وقت است. ما در چنین وضعیت در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم که میتونیم بسیار چیز رو از دست بگیریم.
تشکر. شما در صحبت پیشتر گفتید که تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی است. آیا این پایمال شدن حقوق دیگران نیست؟ کنستیتوسی تاجیکستان همه را دارای حق و حقوق برابر میداند. چرا مثلا فرزند شما یا هر کس دیگری که ذکاوت استعداد رهبری را داشته باشد نتواند رئیس جمهور شود؟
ببینید، بیا در مقایسه با اگر رستم امام‌علی شما خود مقایسه کنیم، خب شما شخصا با او صحبت نکردید، از پیش اون لیاقت و مثلا صفات آدمیت، صفات رهبری را ندیدید. نه فرزند شما نه من وقتی که در مجلس یک جای مجلس نمایندگان و مجلس عالی می شود اون اداره کردن، گذراندن جلسه های مجلس عالی، جلسه های یک جای مجلس عالی و دیگر اداره شهر و داشتن نفوذ در اداره شهر، این کاریاسون نیست که هر کس کرده بتواند. در همین جامعه ما، در همین جامعه ما که اسلامگرایی خیلی بالا رفته است و محل پرستی و قوم پرستی و منطقه جداشوی هنوز ریشکن نیست، یعنی برای اداره نمین دولت و منفعت های ملی باید حزب است، گروه هست، نمیدونم کی هست، یک باید باشد که این دولت اداره کند و منفعت های ملی را پیش از همه بالاتر بگذارد.
تشکر. درباره لیاقت رستم امام‌علی ما صحبت میکنیم، ولی سوال من از شاکر جان حکیموف، اگر ساده نگاه کنیم از دست یک عضو خانواده به دست عضو دیگری خانواده گذشتن حکومت یک کشور 10 میلیون نفری مثل خصوصی کردن حکومت و یا آن کشور به نظر نمیرسد؟
در 30 سال استقلال یک تجربه خیلی بد شده است و اون با انانه و عادت معاشرت و مناسبت تبدیل یافته است که خوب نیست. برای یک زمان محدود یک نفر میگیریم، در چند منصب تعیین میکنیم و به طور سنی از وی آدمی با استعداد، کادر بالایاقت، دانشمند با صلاحیت میسازیم. این نادرست است. من ده ها نفر را نامبر کرده میتوانم که نه تنها در مقام رستم امام‌علی، اینچنین وزیرها، رئیس ولایت و شهرها و ناحیه ها و در مؤسسه های تحصیلات عالی و نظام اکادمی علم ها بهتر و بیشتر و خوبتر برای منفعت ملت میتوانند خدمت کنند. اما پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل کروپسیا، اولادبازی و قومگرایی پیشین شده است و وظیفه آنهایی که آگاه و بیدارند کم باشند هم آنها باید ملت از پس خود روی خاطر رسیدن و آرمان های ملی در دایره